جان اینش قربان شو، سرگردانی تا که مرد میدان شو.
برای شما
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت با مکتب شهید سلیمانی.
لبک یا عشق، لبک یا مولا، لبک یا عشق،
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت‌ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بشه.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه های پر مخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. ستاره 999 ستاره 96 مربع.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سپاس و ستایش بیکران به درگاه حضرت حق باری تعالی، خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست. شنوندگان گرامی سلام علیکم، امیدوارم سالم و تندرست باشید. در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما عزیزان می‌پردازه و ما رو با تاریخ اسلام آشنا می‌کنه. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستند. در خدمتشون هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب محضر شنوندگان و علاقمندان برنامه، در خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز هستم.
از شما سپاسگزارم. خدمت شنوندگان گرامی رادیو ما را فرض میکنم که اگر مایل هستید سوالات تاریخیتون رو با ما در میون بگذارید، دو شماره روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. شماره 3553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست. از این طریق هم میتونید سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. شناسه برنامه پرسمان تاریخی 304 هست. اولین سوالی رو که تهیه کننده محترم آماده پخش دارند با هم بشنویم.
میخواستم بپرسم که بعضی از نقل‌های تاریخی نسبت به اتفاقات یا کلام‌هایی که خصوصی محسوب میشه، مثلا کلامی که بین رسول خدا و امیرالمؤمنین رد و بدل شده یا بین امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و از این قبیل که در تاریخ نقل شده، نقل اینها به چه صورتی بوده؟ آیا کسی اونجا بوده میشنیده که در ظاهر بوده؟ اگر نه، آیا بر اساس معیارهای نقل تاریخی است و قابل اعتبار و استناد است یا نه؟ خیلی ممنون و متشکرم.
بله جناب استاد پیشوایی، سوالی است که درباره روش ضبط اطلاعات تاریخی است در زمان حادثه. بفرمایید که این گونه روایات رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
بله، در چند مورد با معیارهای تاریخی قابل قبول و مورد اعتماد. یکیش اینه که یکی از طرفین گفتگو محتوای گفتگو را نقل کنه.
بله.
مثلا مثال زدم گفتگوی بین امیرالمومنین علی علیه السلام و مثلا رسول خدا صورت گرفته، مثلا این اگر خصوصی بوده پس ما از کجا مطلع شدیم چی بین اونها گذشت؟
بله.
عرض میکنم که اگر رسول خدا صلوات الله علیه و آله در این مثال یا علی علیه السلام محتوای گفتگو را فاش کردن،
بله،
و این قابل اعتماده چون گفتگو بین اون دو صورت گرفته.
درسته.
من مثال عرض میکنم، امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه 192 نهج البلاغه، معروف به خطبه قاصعه،
بله، خطبه معروف،
از حضور خودش کنار رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله موقع نزول وحی نقل میکنه که اونجا خود امیرالمومنین میفرماید رسول خدا هر سال در حرا مجاور میشد و هیچ کس همراه او نبود جز من.
بله.
و جز من هیچ کس او را نمی دید. بعد حضرت لحظه نزول وحی را نقل میکنه علی علیه السلام. حضرت میفرماید که من شاهد نزول وحی بودم و صدای ناله ای شنیدم.
بله.
حالا کیه؟ هیچ کس جز رسول خدا و علی علیه السلام اونجا نیست. میفرماید من صدای ناله ای شنیدم، از رسول خدا پرسیدم این چه صدایی من میشنوم. حضرت فرمود این ناله شیطانه، این ناامید شده با نزول وحی بر من و با نبوت من، ناامید شده از این که مردم از او اطاعت کنن، مردم شیطانی بشن، اینه که ناله میکنه. خب این گفتگو بین علی علیه السلام و رسول خدا اونجا صورت گرفته، شخص سومی هم اونجا نبوده که بگه که رسول خدا چنین گفت، علیه السلام چنین شنید. خب اگر همینجوری بگن خب این اعتبار تاریخی نداره، ولی یکی از طرف گفتگو خودش نقل میکنه، اون علیه السلامه. مثال دیگه عرض میکنم، ظاهرا مثلا یه موردم هرچند اسم نبردن، یه موردم مثلا نمونه تاریخی مورد نظرشون همین بوده که دارم عرض میکنم. همه نوشتن که روزایی که کسالت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله شدید شده بود، حضرت بستری بود، یه روز حضرت زهرا سلام الله علیها آمدند کنار بستر رسول خدا نشستند. حضرت از دخترشون خواستن نزدیکتر بیا. حضرت زهرا رفت تا بدنش به بدن رسول خدا چسبید و رسول خدا آهسته جمله‌ای گفت که حضرت زهرا گریه کرد، اشک جاری شد.
بله.
بلا فاصله چند جمله دیگه گفت که حضرت زهرا خوشحال شد. خب این گفتگو آهسته بود، ایده اونجا بودن ولی نمی‌شنیدن.
بله.
خب این را همینجوری بگیم که رسول خدا چی گفت، حضرت زهرا چی شنید، که اعتبار تاریخی نداره.
بله.
ولی تو خود همین نقل آمده که عایشه میگه من بعد از حضرت فاطمه از فاطمه پرسیدم که چی شد، رسول خدا چی به شما گفت که ابتدا منقلب شدید، ناراحت شدید، گریه کردید، و بعد چی گفت که شما خوشحال شدید. بعد حضرت زهرا اون چه خصوصی بین خودش و پدرش گذشته بازگو کرد.
بله.
گفت بله، رسول خدا آهسته به من فرمود که دخترم، من از این بیماری شفا پیدا نمی کنم، من در اثر این بیماری از دنیا خواهم رفت، و من که متوجه شدم به زودی پدرم از دنیا خواهد رفت و یتیم خواهم شد، پدر را از دست خواهم داد، منقلب شدم گریه کردم. پدرم در ادامه صحبتش فرمود که ولی دخترم، از بین خانواده من تو اولین کسی هستی که به من ملحق خواهی شد، یعنی تو هم بعد از من فاصله کمی فوت خواهی کرد.
بله.
من از این که شنیدم بعد از پدرم عمر زیادی نخواهم کرد و این همه قصه را کمتر تحمل خواهم کرد، خوشحال شدم.
بله.
خب این صحبتی بوده که بین رسول خدا و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه گذشته آهسته صحبت کردن.
بله.
ولی در پاسخ سؤال عایشه حضرت زهرا محتوای گفتگو را بیان میکنه.
درسته.
در این جور موارد اعتبار تاریخی داره.
بله.
یه مورد دیگه هم اعتبار تاریخی داره و اون اینه که امام معصوم طبق روایت معتبر محتوای یک گفتگوی محرمانه را نقل کنه و امام معصوم به ما اطلاع بده که چه گذشت.
بله.
توجه دارید؟
درسته.
و در این جور موارد اعتبار تاریخی داره.
اگر غیر از این باشه باید با دیده تردید بهش نگاه کرد.
باید بررسی بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی همراهی بفرمایید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد، از شماره 914-1162 این سوال رو مطرح کردند. آقای خانمی که اسمشون رو هم ننوشتن، نوشتن سلام، چرا بردهداری در اسلام مثل سایر مسائل همچون شراب حرام نشده و آیه ای نازل نشده و نیز اکثر امامان برده و غلام داشتند، چرا؟
این سوال مهمیه و جوابش هم مفصله. در پاسخ این سوال هم کتاب نوشته شده، هم ما دوتا مقاله چاپ کردیم، اساره یک پایان نامه کارشناس ارشد بوده.
بله.
در مجله خودمون تاریخ در آینه پژوهش که نشریه علمی تخصصیه، اونجا دو مقاله چاپ کردیم. از باب ریختن آب دریا در یک کاسه،
بله،
در یک کوزه، به صورت مختصر من تکرار میکنم.
بفهمید.
جواب شبون اینه که باید توجه داشته باشیم که پدیده بردهداری اون زمان پدیده جهانی بوده، یعنی در تمام دنیا رایج بوده، هم شرق و غرب و متمدن و غیر متمدن و در یونان و روم و اینا، زمانی بوده که کشتی می آوردن و برده پیاده می کردن و در بازارا می فروختن و یکی از تجارتهای پرسود تجارت برده بود. پس اسلام زمانی ظهور کرد که بردهداری یه پدیده جهانی بود.
بله.
خب یک انتظار از دین چیه؟ انتظار از یک دین اینه که مقررات بیاره، برنامه بیاره.
بله.
با برنامهش، با پدیده های رایج، اگر پدیده نامطلوبی بود و پدیده باطلی بود، با آوردن برنامه برخورد کنه با اون پدیده نامطلوب، با اون پدیده باطل. بررسی‌ها نشون میده که هرگز مقدور نبود برای اسلام و مسلمان‌ها یک مرتبه بیان و یک پدیده جهانی را لغو کنند. اصلا این انتظار بیهوده بوده.
بله.
اصلا با توجه به این که تا زمان فوت رسول خدا صلوات الله علیه و آله اسلام فراتر از جزیره العرب نرفت.
بله.
درسته؟
بله.
حضرت پیروان خارج از جزیره العرب پیدا نکرد. چگونه میتوانست رسول خدا با پدیده بردهداری در مصر و آفریقا و روم و عرض کنم که یونان و امثال اینا مبارزه کنه؟ انتظار بیموردی. بر همون اساس که عرض کردم که انتظار از یک دین اینه که تعلیمات بیاره و آموزه بیاره، اسلام با اصل بردهداری نمیتوانست و نتوانست مبارزه کنه، ولی مبارزه گام به گام یا مبارزه مرحله به مرحله کرد.
درسته.
اصل بردهداری را به رسمیت شناخت، لکن موارد بردهداری را تقلیل داد.
بله.
کتابهایی که در این باره نوشته، مثلا کتاب ارزشمندی هست، اگر سوال کننده گرامی یا سایر علاقمندان بتونن پیدا کنن، ظاهرا این کتاب الان در بازار نیست، باید در کتابخانه باید بتونن پیدا کنن.
بله.
کتابی است به نام بردگی در اسلام، پایان نامه یک دانشجوی بوده به نام محمد صادق ایرجی.
بله.
زیر نظر مرحوم استاد محمود شهابی که که اساتید بزرگ و برجسته اون زمان بوده،
بله،
اون زمان نوشته شده در قالب پایان‌نامه دانشجویی و بعد به صورت کتاب به نام بردگی در اسلام چاپ شده بود. در این کتاب اثبات شده که پیش از ظهور اسلام مردم اون زمان از 23 راه اشخاص را به بردگی می گرفتن. یعنی راه های بردگیری 23 مورد بوده.
بله.
ولی اسلام 18 تا از اینا را به رسمیت نشناخت. این که میگیم تعلیمات بیاره، آموزه بیاره.
بله.
اسلام 18 مورد از اینا را به رسمیت نشناخت و اجازه نداد از اون 18 را اشخاص برده بگیرن. فقط 5 مورد را به رسمیت شناخت.
بله.
این یه مرحله. مرحله دوم این بود که راههایی گذاشت که برده ها به صورت تدریجی آزاد بشوند. اگر دقت کنیم مخصوصا در عبادات، در کتاب های دعا میبینیم که 3 چیز را ائمه ما و پیشوایان اسلام، رسول خدا صلوات الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام از نظر ارزش گذاری در قله معرفی کردند. سایر عبادات و اعمال را بخوان بگن مثلا ارزش خیلی بالایی داره، با این 3 چیز تشبیه میکنن.
بله.
یکی جهاده.
بله. جهاد در راه خدا. بله.
جهاد در راه خدا. و یکی حج و عمره است و یکی آزاد کردن برده است.
بله.
جناب علی لابد.
بله، احادیث بسیاری است که فضیلت یک
اهل فن هستی. بله. بله. فراوان هست. اگر کسی نمر را انجام بده، اگر کسی این دعا رو بخونه، انگار 100 تا برده آزاد کرده، انگار 1000 تا با، یعنی که دیگه خیلی در اوج ارزشمندی. این 3 چیز و آزاد کردن برده و حج و عمره و جهاد در راه خدا و خونش رو فدا کنه در راه دین خدا، این 3 در قله ارزشمداری قرار گرفته.
درسته.
پس اسلام آزاد کردن برده ها را فوق العاده ارزشمند اعلام کرد و مسلمان ها را تشویق کرد که برده ها را آزاد کنند و در زندگی ائمه ما هم از افتخارشون اینه که تعداد زیادی برده آزاد کردن. مثلا در مورد زندگی امام سجاد سلام علیه هست که برده ها را یک سال نیه، بیش از 1 سال برده نیه نمی داشت و اینا را در ماه رمضان آزاد می کرد.
بله.
داره که امیرالمومنین علی علیه السلام از مال شخصی چقدر برده خرید و آزاد کرد.
بله.
در این مرحله آموزه دیگر اسلام این بود که کفاره تعدادی از گناهان آزاد کردن برده بود. اینم یه مکانیسم بود. مثلا یکی از کفاره های روزخاری، علیعظم الله، روزخاری عمدی آزاد کردن برده است. در مواردی در قتل آزاد کردن برده است. اصلا آزاد کردن برده آمده تو متن فقه.
درسته.
آمده تو متن زندگی انسان. یه خطاهایی است که انسان مسلمان مرتکب شد باید بره برده آزاد کنه.
درسته.
اینم یه مرحله است. مرحله سوم توصیه به برخورد انسانی با برده ها، اینم خیلی مهمه.
بله.
این در مشهوره و همه نوشتن. رسول خدا صلوات الله و سلام علیه می فرمود که برده هایی که در خانه دارید، غلام و کنیزی که در خانه ها دارید، از همون غذایی که خودتون می خورید به اونها بدهید، از همون لباسی که خودتون می پوشید به اونها بپوشانید.
بله.
یعنی برده ها وقتی منتقل می شدن به خانه های مسلمان ها هیچ تبعیضی احساس نمی کردن، برخورد انسانی می شد با اونا. و یه امتیازش هم، یه مزیتش هم این بود که برده ها که نوعا مسلمان نبودن منتقل می شدن به خانه های مسلمان ها، آموزش اسلامی می دیدن، تربیت اسلامی می دیدن و مسلمان می شدن. در متن سوال آمده که ائمه علیهم السلام برده داشتن، مادر چند نفر از ائمه ما علیهم السلام کنیز بودن. این خیلی مهمه.
بله.
کنیز بودن، حالا هر کدوم به علل منتقل شدن به دودمان اماوت، اینا تربیت اسلامی دیدن و تربیت دینی دیدن، مسلمان شدن و به افتخار همسری امام وقت نائل شدن
و به افتخار اینکه مادر یک امام
مادر یک باشن. امام به افتخار مادر امام منتقل شدن. پس این معلوم میشه که جوری اندیشیده شد در آموزهای اسلام، جوری طراحی شد که اینا احساس تبعیض نمی کردن و شرف انسان اینها و کرامت انسان اینها رعایت میشه.
بله بسیار خوب. همونطور که خودتون هم در اول پاسخ گفتید، گنجاندن بخشی از آب دریا در یک کوزه، واقعا در این باره بحث بسیار هست، اینکه شرایط اجتماعی اون موقع چگونه بوده و آیا اصلا میشده به شکل کامل و ناگهانی برداری رو کنار گذاشت یا نه، بحث هاییست که به هر حال عزیزانی که مایل هستن میتونن پیگیری بکنن. یک بار دیگه اون کتاب رو معرفی بفرمایید، بردگی در اسلام، نوشته آقای
محمد صادق ایرجی.
آقای محمد صادق ایرجی
اصلش پایان‌نامه دانشگاهی بوده، بعد به صورت کتاب چاپ شد که من سالها داشتم و زیر نظر یکی از اساتید بزرگ و مطرح اون زمان، استاد محترم مرحوم استاد محمود شهابی، و الان گمان نمی کنم در بازار باشه. علاقمندان خوبه که در کتابخانه ها سراغ این کتاب
بدن، انشاءالله که پیگیری خواهند کرد. از شما تشکر می کنم. شنوندگان گرامی، پرسمان تاریخی ادامه خواهد داشت، همراهی بفرمایید.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام، سوال داشتم در باره زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها. میخواستم بدونم اینکه طبق محاسباتی که من داشتم، فاصله بین عقد و عروسی ایشون 4 ماه بوده. میخواستم بدونم درسته یا نه که اول عقد کردم و 4 ماه بعد عروسی داشتم.
بله بفرمایید جناب استاد.
بر اساس اسناد و شواهد تاریخی و روایی، فاصله بین عقدیشون و زفافشون بیش از 4 ماه بوده و به تقریب بین 10 تا 11 ماه بوده.
بله
اینقدر، به تقریب اینقدر فاصله بوده. از سؤال این خواهر گرامی برمی آمد که اهل مطالعه هستن، چون فرمودن که من بررسی کردم، پیشنهاد میکنم که در این باره ایشون زحمت بکشن، مراجعه کنن به کتاب ارزشمند موسوعت و تاریخ الاسلامی تألیف استاد مکرم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی یوسفی غروی.
بله
اسم کتاب موسوعت و تاریخ الاسلامی، مراجعه کنم به جلد 2 صفحه 96 تا 98 و صفحه 211.
بله.
اگر نتونستن از متن عربی این کتاب استفاده کنن، چون این کتاب اصلش عربیه،
بله
ترجمهش هم هست، ترجمه فارسیش هم در بازار هست، اگر نتونستن از متن عربیش استفاده کنن، میتونن از ترجمه فارسیش استفاده کنن. دیگه اونجا تمام اسناد و شواهد روایی و تاریخی همه به تفصیل آمده.
بسیار خوب. ترجمه فارسیش توسط مؤسسه آموزشی امام خمینی چاپ شده.
بله
دارن.
بله
بسیار خوب. اسم ترجمهش خاطرتون هست الان؟ با چه نامی منتشر شده؟
تاریخ تحقیقی اسلام.
بسیار خوب. پس کتاب موسوعه تاریخ اسلام از استاد یوسفی قروی.
بله.
اما در ادامه برنامه اجازه میخوام یکی دیگر از سوالات پیامکی رو بخونم جناب استاد پیشوایی. از شماره 915-2017 نوشتند: در حدیث مربوط به تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها آمده است که ایشان از پیامبر خدا درخواست خدمتکار کردند، ولی آن حضرت موافقت نکرد و به جای آن این تسبیحات را به وی یاد دادند. اما در جای دیگر آمده است که فضه خادمه را رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت زهرا بخشید. کدام درست است؟
هر دو درست است.
بله.
در مورد تسبیح حضرت سلام الله علیها، بله هم ترکی اشاره کردن، درسته در تاریخ ها آمده، در منشأ استحباب تسبیح از زهرا اصلا همین قضیه آمده.
بله
ما هم در این برنامه یادم میاد که گفتیم، چون از ما پرسیده بودن که تسبیح از زهرا منشأش کی بوده، چگونه بوده که این جزء اوراد و اذکار آمده.
بله
ولی در همون متن تسبیح از زهرا سلام الله علیها آمده که حضرت زهرا و علی علیه السلام رفتن محضر رسول خدا و درخواست مثلا خدمتکاری کردن. اوایل هجرت بوده، وضع مالی مسلمان ها خیلی بد بوده.
بله.
و مهاجرین از مکه آمده بودن، خانه و زندگیشون در مکه مونده بود، حتی کسانی که در مکه ثروتمند بودن به مدینه که آمده بودن دست خالی آمده بودن. و ایده از مسلمانای بی پناه به نام اصحاب صفه، رسول خدا اینا را در گوشه از مسجد جا داده بود.
بله.
اینا نه جا داشتن نه مکان داشتن و نه حتی برای قوت روزانه شون منبع درآمدی داشتن، حتی نان برای سه‌وعده نداشتن.
بله.
یعنی وضعیت اینجوری بوده. رسول خدا اون چه از دستشون برمی آمد روزی مثلا یکی دوبار خرما به اینها می داد.
بله.
در تاریخ آمده که یک روز رسول خدا صلوات و سلام علیه باز براشون خرما برده بودی که از اینا از کرد یا رسول الله اینقدر ما خرما دادی یه خرمای شیرین شکم ما را آتش زد، یعنی باشکم گرسته خرما خورد.
بله.
وضعیت مسلمان ها بسیار رقت آور بود و حضرت فاطمه سلام الله علیه که مسئله خدمتکار را مطرح کرد، رسول خدا فرمود دخترم الان مسلمان ها در چنین وضعیتی هستن، اشاره کردن به اصحاب صفه.
بله.
الان ایده از مسلمان ها هستن در مسجد ساکنن، اینا نه جا دارن نه پناه دارن نه غذای روزانه دارن، حالا من چگونه به شما خدمتکار بدم؟ و همجور که اشاره کردم و در تاریخ هم آمده، تسبیح معروف به تسبیح زهرا را به دخترشون یاد دادن.
بله.
خب
درسته.
پس این معلوم میشه که این قصه تسبیح سالای اول هجرت بوده که وضع مسلمان ها بسیار ناجور بود، وضع مالیشون بسیار ناجور بود.
درسته.
اما اینکه فزه را کی رسول خدا به حضرت فاطمه داده اصلا معلوم نیست، تاریخش معلوم نیست، ولی این هست که این را به عنوان خدمتکار رسول خدا به حضرت فاطمه داده. جمعی بین این دو میتونه اینجوری باشه که به نظر میرسه که فزه را رسول خدا بعدا داده به حضرت زهرا.
در سالهای بعد
در سالهای بعد داده، دیگه وضع مسلمان ها رو به راه بوده، مسلمان دیگه هم مثلا احتمالا خدمتکار داشتن، به تدریج وضعشون بهتر شده بوده.
بله.
مناسبت دادن فزه به از زهرا اصلا ذکر نشده، ولی مسلمه که ایشون خدمتکار از زهرا بوده. البته اینم اضافه کنم که در مورد فزه وقتی زندگی نامه فزه خاتون را مطرح میکنن، همه تصریح میکنن که حضرت فاطمه سلام الله ها کارای خانه را با فزه تقسیم کرده بود.
درسته.
نه که حالا مثل بعضیا بهره کشی میکنه، حالا یه کسی آوردن خونه دیگه رمق میکشن اسارش میکشن.
بله.
هم مسئله برده داری که عرض کردم.
درسته.
برخورد انسانی، حضرت زهرا کارای خانه را نصف کرده بود، نصفش را او خودش انجام میدن، نصفش را فزه انجام میدن.
در واقع کمک کار بود، نه اینکه همه کارها بگردن و
بهرش بکشن و اسارش شیرش بکشن، اصلا چنین چیزی نبود، اونم در خانواده نبوت و امامت.
بسیار خوب. بله حتما چنین برخوردهایی دیدن که علاقمند شدن و از محبان و موالیان خاندان اهل بیت بوده.
گاهی آزاد میکردن، برده ها را آزاد میکردن نمیرفتن، یا آزاد میشدن همیشه ارتباطشون
حفظ میشد.
حفظ میشد. در همین برنامه بود که عرض کردم امام سجاد سلام الله علیه.
بله.
بردار آزاد میکرد ماه رمضان، اینا عملا و رسما آزاد میشدن، ولی همیشه ارتباطشون با امام سجاد باقی بود.
بله.
یعنی
بله.
یه پیوندی با بیت امامت، اینا پیوند معنوی و علقه معنوی برقرار میکردن.
بله. بسیار خوب. از شما تشکر میکنم. انشاءالله که شنونده گرامی شنیده باشند پاسخ این سوال رو. بپردازیم به ادامه سوالات در برنامه پرسمان تاریخی. شنوندگان گرامی همراهی بفرمایید.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
یک جد امام زمان به حضرت اسحاق میرسه و یک جدش حالا پدری یا مادری به حضرت اسماعیل، این اگه درسته کیفیتش رو به صورت جزئی تر استاد توضیح بدن ممنون میشم.
خب بفرمایید جناب استاد پیشوایی. سوالشون درباره اجداد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف است، بفرمایید.
یک طرف قضیه درسته و مسلمه، با اون اینه که حضرت مهدی سلام علیه و امام زمان سلام علیه عجل الله تعالی فرجه و شریف از طرف پدر از نسل حضرت اسماعیل نبی بود.
بله.
چرا که نسلش از طرف پدر منتهی می شد به رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیامبر اسلام،